الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأربعين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بیان دیگری که آخرین بیان هست که عرض میکنیم برای اون که مصادیق معروف و منکر رو بشناسیم بلا احتیاج به شناخت مفهوم معروف و منکر. این بیان از چند مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول اینه که فقها رضوان الله علیهم اتفاق دارند بر این که معروف بله اشکالش عرض کردیم دیگه، حالا اشکال جامعش این بود که نمیتونه اثبات بکنه، حالا علاوه بر این که تفریع فرع بر اصل زیادت فرع بر اصل لازم میاد نمیاد اینا دیگه متعرض نشدیم که انشاءالله، ولی اشکال اصلیش همین بود که بالاخره این برهان و اون بیان میگه ما بقی کیه؟ واجباته، اما حالا کل واجبات یا بعضش اقصاء نمی کنه که ما محدد نمیشه، میفهمیم بله اونی که معروفه واجباته اگه این بیان دارید، اما حالا همه واجبات یه بعدشون از دارم اون خصوصیات، اون خصوصیات انشاءالله در خود مسئله بعد که خواهد اومد اونجا انشاءالله بیشتر متعرضه این جهت میشه. پس بیان آخر که عرض میکنیم اینه که فقها سه مقدمه، مقدمه اولا فقها رضوان الله علیهم تصریح فرمودن و اتفقو بر این که معروف تقسیم می شود به واجب و مستحب، به واجب و مندوب. این یه مطلبه که گفتن تو شرایع غیر شرایع فراوانه در کلمات فقها، حالا من بعضی هاش رو عرض میکنم. شیخ اعظم طوسی رضوان الله علیه فرموده است که در تبیان جلد چهارم صفحه 179 و المعروف و الفعل الحسن الذي له صفة زائدة على حسنه، که ایشون به جای اختص به وصفن که گفتیم اگه لهو باشه اون اشکال نیست، در تبیان دیدیم که ایشون لهو به کار برده به جای اختص به وصفن، لهو صفتون زائده علا حسنه و روب ما کان واجبن او ندبا فانکان واجبن فالامرو بهی واجب و انکان ندبن فالامرو بهی ندب. من این مقدمه ثانیه رو بگم بعد عبارات های فقها رو بخونم، چون این مطلب ثانیمون هم میخوام بگیم در عباراتشون هست. پس مطلب اولشون اینه که معروف دو قسمه، مطلب دوم این است که واجب شدن معروف تابع این است که واجب شدن امر به معروف تابع این است که اون معروفه واجبه یا مستحب. اگه معروف واجب بود امر به اونم میشه واجب، اگه اون معروفه مستحب بود امر به اونم میشه مستحب. پس بنابراین معروف یا واجبه یا مستحب، یعنی امر به معروف اینطوری بگیم امر به معروف یا واجبه یا مستحبه، این که این امر بشه واجب تابع این است اون معروف واجب باشه و این که این امر به معروفه بشه مستحب تابع این است اون معروفه بشه مستحب. این دو تا مطلب در عبارات بزرگان فقها هست. حالا من بعضی از اون عبارات رو تقدیم میکنم خدمت. یکی همین فرمایشه شیخ طوسی خود سر رو در تبیان بود بله؟ اونم از کلمات اینطور مطلب استفاده یا اون بزرگوار در اقتصادشون که کتاب فقهیه فرموده و المعروف علا ضربین واجب و ند فالامر بالواجب واجب و المندوب مندوب، در جمل عقودشون با کتاب دیگری از ایشون اونجا فرموده فالامر بالمعروف ینقسم قسمین واجب و مندوب فالامر بالواجب واجب و الامر بالمندوب مندوب، در مصباح المتحجدشون همینطور فرمودن. قبل از ایشون استادشون که حالا من اونجا چون نام ابتداعا نام ایشون رو برده بودم عبارات ایشون هم بعد خوندم، در جمل العلم و العمل سید مرتضی قدس سر رو فرموده و الامر بالمعروف ینقسم الى واجب و ندب فما تعلق منه بالواجب کان واجب و ما تعلق منه بالندب کان ندبا. ابن براج در مهذب همین عبارت رو همین مطلب رو فرموده ولی امر بالمعروف یصح ان یکون واجبا و یکون ندبا فاما الواجب فب ان یکون امر المعروف واجبا و اما الندب فب ان یکون امر بالمعروف ندبا لان کل واحد منهما یتبع فی کونه ندبا او واجبا حکم ما هو امر به و این کان واجبن کان الامر بهی واجبه و این کان ندبن کان الامر بهی ندبن، که تصریح به تبعیت فرموده ایش. ابن حمزه در وسیله و الامر بالمعروف یتبع المعروف فی الوجوب و النهی و الامر بالمعروف یتبع المعروف فی الوجوب و النهی، راوندی در فقه القرآن فرموده برو ما کان ندبن فانکان واجبن فالامر بهی واجب فانکان ندبن، این رو به ما کان واجبن و رو ما کان ندبا فانکان واجبن فالامر بهی واجب فانکان ندبن فالامر بهی ند، تا ابن ادریس، تا شرایع محقق حلی، تا جامع الشرایع ابن سعید حلی، تا تفسیره علامه، تا تحریر الاحکام شرعیه علامه، تذکرت الفقهای علامه، جامع المقاصد محقق کرکی و حاشیه شرایع شهید ثانی، و همینطور شما اگر نگاه کنید این مطلب در کلمات فقها تا متون فقهیه معاصری مثل مرحوم امام منهاج الصالحین، اینا همه این مطلب از اینا استفاده میشه، هم مقدمه اولا هم مقدمه ثانی. مقدمه اولا چی شد؟ این بود که امر به معروف ینقسم به امر به واجب و مستحب. دو، این وجوب و این استحباب تابع وجوب و استحباب معروفه، این هم امر سه. خب تا اینجا ما به همین بسنده بکنیم چی میفهمیم ازش؟ تا اینجا میگن در مقدمه گفتن یا واجبه یا مستحب، این وجوبه هم از کجا آب میخوره؟ از اینکه معروفش واجب. استحبابش از کجا آب میخوره؟ از اینکه معروفش مستحب. تا اینجا میفهمیم که پس مباهات و اینا که داخل نیست، چرا؟ برای اینکه یا واجبه یا مستحبه، این وجوب و استحباب هم گفتن حالت سوم نداره، یا واجبه یا مستحبه حالت سوم نداره. خب نه وجوب میشه آبش خورش اباحه باشه، نه استحباب میشه آبش خورش اون باشه، از چوتابه او بنا شد باشه، معنا نداره. از اباحه وجوب برخیزد یا از اباحه استحباب برخیزد، فضلا وقتی اباحه نشد دیگه فضلا از حرمت و کراهت، علاوه بر این که اونا واضحه به قرآن نقض غرض و اینا که اونا هم مقصود نیستن، حتما جزء معروف نیستن. این بود که این امر به معروفه که شارط به ما گفته امر بکنی، امر به معروف بکنی، نهی از منکر بکنید، این امر بکنی دیگه از شاده ساده شده است. یعنی قسم علا قسمه جاهای اشاره به نحو وجوب میفرماد امر بکنید، جاهای اشاره به نحو استحباب میفرماد امر بکنید.
نه خود امر به معروف،
بله 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 بله، مقدم اول اینه که خود امر شارع، این امر کردن ما به معروف که شارع بهش امر کرده، تارتن این امر کردن ما واجبه، تارتن این امر کردن ما چه مستحبه، ولی سه قسم ثالث نداره، یا واجبه یا مستحبه، این مهمه، حصر در اینه. نداریم امر به معروف که مباح باشه، نداریم امر به معروف که مکروه باشه، امر به معروف یا واجبه یا مستحب علا قسمه این. این مقدمه اولا، مقدمه که آقای تصدیق کردن گفتن ینقسم و علا قسمه این. مقدمه این دوم این است که اون وجوبش همه گفتن این وجوب مال کجاست، کجا اون امر ما واجبه، امری که ما میکنیم به معروف واجبه، وقتی اون معروفه واجب باشه، کجا اون امری که ما میکنیم مستحبه، وقتی اون مستحبه، وقتی اون معروفه مستحب باشه. خب آیا تا اینجای کلام از این دو مقدمه ما میتونیم استفاده بکنیم که پس تمام واجبه ها مستحبه، ببخشید تمام معروف ها، تمام واجبه ها معروفه، تمام مستحب ها معروفه، میتونیم اینو کشف بکنیم؟ نه. چرا؟ برای که کفا در این که این دو تا مقدمه صحیح باشه به این که قسمتی از واجبات معروف باشه، قسمتی از مستحبات هم معروف باشه. اگه ما 100 تا واجب داریم تو شریعت، 50 تاش معروف باشه، بقیه‌اش معروف نباشه. 100 تا مستحب داریم، 50 تاش معروف باشه، 50 تا دیگه‌اش معروف نباشه، باز درسته. بله؟ معروفی که امر داره؟ چی معروفه؟ ما نمیدونیم، شما خودتونی که معروفه، ما فرض این که مفهومو نمیدونیم، نمیتونیم فرض کنیم که معروفه، کجا میدونیم؟ ما بدون این که معنای معروفو بفهمیم داریم از این طرف میایم، میخوایم بگیم مصادیق این رو روشن کنیم، یه راهی. خب تا اینجا نمیتونیم بفهمیم، اما یه چیز رو بهش اضافه میکنیم، مقدمه ثالثه میفهمیم که تمام واجب ها معروف و تمام مستحب ها هم معروف. این خلافاً لبیان قبل که میخواست بگه فقط واجبات معروف هم، این لازمش اینه اگه این راه درست بشه میگه تمام واجب ها معروف، تمام مستحب ها هم معروف. اون مقدمه یه ثالثه اینه که تمام این فقها ها رضوان الله یا اومدن همین حرف رو زدن بعضیاشون که کل واجبن یجب الامر به و کل مندوبن یستحب الامر به، یه تو اینجوری تصریح کرد که کار مکلفین و خاطبین رو روشن کردن، ولی معظم فقها ها که اون دو تا فتوا رو دادن نگفتن دیگه حالا معروفا کدومه. این اطلاق مقامی گذاشتن، خب مکلف کجا بفهمه؟ میگه آقا واجبا رو باید، میگه امر به معروف دو قسمه، اونجایی که این به واجب میخوره واجبه، اون امر مال واجبه واجبه، اونجا که این امره مال مستحب مستحبه. خب من مکلف اگه شما بیان نکنید من چیکار کنم؟ کجا بفهمم بادال هم بگم کجا نکنم؟ خب معروف رو من باید روشن کنید، شما من که علم غیب ندارم. پس این اطلاق مقامی که فقها دارن، یه دشون که تصریح کرد، یه دشون میگن آقا این وجوبه، این تابع وجوبه اونه، دیگه وجوبه اون کجا هستش و نیستش رو بیان نکردم، این معنیش اینه که هر جا وجوب هست دیگه اونجا معروف هم هست، هر جا مستحب هستش معروف هستش. پس بنابراین از دقت در کلام فقها قدس سرهم به دست میاد که اینا اتفاق دارن، اجماع دارن بر این که تمام واجبات معروفه و تمام مستحبات هم چیه؟ معروفه و غیر از اینها هم یعنی چیزی که واجب نباشه یا مستحب نباشه معروف نیست، چون اگر این چنین بود اون تقسیم ثنائیه در مقدمه اول درست نبود با مقدمه ثانیه، چون گفتن این وجوب یا واجب یا مستحب، وجوب و استحباب شما کجا میگیره؟ از اون میگیره، نمیشه از جای دیگه بگیره. پس شما نمیشه یه چیزی رو درست کنید معروف باشه، واجب نباشه، مستحب هم نباشه، در این حال امر به او واجب باشه، برای خاطر اینکه اگه امر به او واجب باشه وجوبش از متعلق نگرفت، با اون که شما گفتید وجوبش رو از که میگیره متعلق، اون تقسیم ثنائی شما اشکال پیدا میکنه. این دقت که اونجا یه تقسیم ثنائی کردن و گفتن به همین فقط دو قسم داره، اینجا هم بعد تصریح میکنن اون تابع این است که معروفه چجوری هست، وجوب داره یا استحباب داره. از اون طرف نمیان بر ما روشن کنن خب حالا اون واجباتی که معروفن چی هم؟ اون مستحباتی که معروفن کدوم هم؟ تا ما بدونیم اونا رو با واجب عام بکنیم اینا رو واجب مستحب بس عام بکنیم، این هم بیان نمی کنن. این ازش درد میاد که پس بنابراین دیگه واجب یعنی هرچی واجبه، مستحب یعنی هرچی مستحبه، یه گروه خاصی از واجبات نیستن که نامش معروف باشه، یه گروه خاصی از مستحبات نیستن که نامش معروف باشه، و چیزی هم که نه واجب باشه نه مستحب باشه داخل معروف نیست، و الا اون که گفتی تابعه خراب میشه. پس از این بیان هم به این بیان هم ما میفهمیم، این بیان اگه اشکال نداشته باشه ازش میفهمیم اون مطلب که بل اجماع و این اجماع حالا تمام بشه و این اجماع، پس این اجماع فقهاست، این اتفاق فقهای عظام خلفاً عن سلفه و اجماع هم باشه و از نظر شارعه، پس میتونیم بر اساس این اجماع این حرف رو بزنیم، کما اینکه تو فقها بعضیشون هم به همین تصریح کردن، یعنی به همین نتیجه ای که ما از این گرفتیم، مثلا از باب نمونه بعضیشون رو عرض بکنم. حالا این فرض کنید این عبارت منهج الصادقین، تأمرون بالمعروف می فرمایی بر چیزی که شرع مستحسن آن است و آمر آن، و تنها عن المنکر و نهی میکنی از هر چیزی که شریعت مستقبه آن است و ناهی آن، اومده چیز خارج از شرع رو میگه نیست، و منکر اونیست که شرع مستقبه و ناهیه، و معروف هم اونیست که شرع مستحسنه و آمره به آن، خارج از این منده میشه همون واجبات و مستحبات که آمره به آن است و مستحسنه، و حالا اون منکر هم که حالا بعد منکر حسابش جده است بعد متعرض انشاءالله میشه. این همین بیانیست که گفته میشه. حالا عبارات رو که عبارات فقها رضوان الله علیه رو توجه فرمودید، من اون دمین عبارات رو برای از فقها که دیدید اینا تصریح به این مطلب میکردن. این اجماع هم ما در اینجا داریم که ممکنه توسط به این اجماع کنیم، این اجماع که باید گفت محصل است، یعنی خود ما تتبع کردیم کتب فقهای عظام را و دیدیم در این کتب وجود داره بسیاری از این کتب، و بعضی از فقهای عظام هم نسبت به این مطلب گفتن خلافی درش نیست، اجماعه. این اجماع از تو خلافی درش نیستن که اونا گفتن زمینه میشه به اون چه که خودمون یافتیم ما حصلناهو، به زمینه اون که اونا هم میگن لا خلافه یا اجماع داریم، این باعث میشه که ما اطمینان پیدا بکنیم به اینکه همچین چیزی وجود داره. این اما آیا ما به این اجماع حالا میتونیم اعتماد بکنیم یا نه؟ اعتماد بر یک اجماع معمولا در جایی که اون از اصول متلقات عن المعصومین باشه جا داره، اما جایی که تفریعیه، استنباطیه، اجتهادیه و هر کسی ممکنه بر اساس یک استنباط ویژه‌ای فرمایش فرموده باشه، اونجا کاشف از قول معصوم نمیشه. مثلا به قول شیخ اعظم اگه شما نگاه کردید صد تا فقیه به یک مرئی نگاه میکنه، یو اجماع فقط منم نگاه کن، این نمیشه. چرا؟ برای اینکه لعل اون یکی که نگاه میکنه خواهش، اون یکی که نگاه میکنه مادرش، اون نگاه میکنه مادر بزرگش، اون یکی که نگاه میکنه عمش، اون نگاه میکنه خالش، اون یکی نه خیال میکنه خالش. چون وقتی خیال هم میکنه جایزه دیگه. بله؟ نه چرا؟ مثلا 20 تا خیال میکنه خالش، 20 تا خیال میکنه عمش، میشه 40 تا، 20 تا خیال میکنه زوجش، خیال میکنه دیگه. این آقای قرائتی نقشه ازن که بله بله آقای قرائتی نقشه ازن که با خانواده حرم مشرف شده این مشهد، بعد گفتیم مثلا ساعت 9 دیگه فلانجا وعده گذاشتیم که هر دو از حرم بیان بیرون بیان منزل. خب حالا ما سر ساعت 9 اومدیم، یه خانم اون طرف بود، خیال میکردیم خانواده است. حتما شد نه خانواده اون نیست. اومد به من گفت آقا شما خیلی خوربه که نقطه داشته باشه هستید. حالا گاهی خیاله. خب خیال به خیال داره نگاه میکنه. بنابراین اجماع هست بر نگاه، ولی این اجماع لایق شفا از این که این مطلب درست واقعیت داره. حالا اگر یه همه دارن میگن بله اینه بلاغه، چرا این حرفو دارن میزنن؟ خب به کلمات مثلا ممکن از راه مفهوم اینجوری پیش اومدن بعضی و کلمات اون قائل در مفهوم هم لغویون و امثال اینا مختلفه، یکی به اون حرف اون نگاه کرده اونجوری میگه، یکی به حرف اون نگاه کرده اونجوری میگه، یکی یه استدلالای دیگه میکنه اینطوری میگه. حالا انشاءالله بعدن یه بیانی رو خواهیم نقل کرد که بعضی از معاصرین فرمودن همون فقط شرع غیر شرع رو نمیشه گفت، به یه بچه یه استدلالی کردن. پس بنابراین در این مواردی که ما میدونیم فقها مستندن به استدلالات فرمودن و یا احتمال قوی میدیم که مستندن به یک استدلالاتی فرمودن این مطلب را، که این استدلالات هم میتونه تمام نباشه و هر کدوم در دیگری ممکنه مناقشه بکنه اگه استدلالشو بیان بکنه، اینجور موارد اجماعات نمیتواند کاشف از قول معصوم علیه السلام بشه. این همون مطلبی است که مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره که تزلل خاصی در اینجور مباحثشون داشتن، این فرق اجماع در اصول متلقات عن المعصومین اونجا هست که تفریعی نیست، اما تو مسائل تفریعی و اجتهادی این اتفاق فقها البته حجت نبودن مسئله ایست، ولی اینم هست که انسان اگه دید تمام فقها، معظم فقها برای مطلبی قائلا، اینجا استبداد به رأی میگه بنده اینجور میفهم همه برخلافش گفته بشن، اینجا خیلی باید مواظبت کرد، دست به عصا باید رفت، باید خیلی دقت کرد، لعل وجهی باشه به ذهن ما نیومده، شاید اشکالی داره، چون همه نگفتن. اینه که مخالفت با اجماع و مخالفت با مشهور کردن کار آسانی نیست، این باید توجه به اینم داشته باشیم. ولی از اون طرفم به مجرد اینکه اجماع از به جرأت به فتوا بکنیم، اون ورش هم محل کلام و اشکاله، یعنی حجت نیست که ما بر او هم اتکا بکنیم. این جور مواردی است که وقتی شبهات اجماعی مهمی در کار باشه، نظر صغرا ببینیم یه اجماعی در کار هست و یه اتفاقی در کار هست، این همون مواردی است که بزرگان اهل ورع فن جا احتیاط واجب میکنن، احتیاط میکنن، جرأت به فتوا نمیکنن. نه حالا این ببینید عرض میکنم، چون بعدن که انشالله وارد ادله میشیم، یعنی اون از اون راه بعدی میخواییم وارد بشیم، میبینید که چقدر نوسان داره و وجوهیست که آدم میبینه واقعا اشکال داره یا محل کلامه. از این جهت است که اطمینان پیدا نمیکنه. خب اگه 20 نفر از این آقایین، 30 نفر از این بزرگان بر اساس اون وجهیست که ما اشکال داره، 20 نفرش هم بر اساس اون وجهیست که باز اشکال داره، خب میمونه چند نفر که اونجوری گفتن که نمیدونیم وجهی که گفتن چیه، لاله همینا باشه، لاله یه چیز درستی باشه که نمیدونیم. خب بنابراین اون ادعایی که گفتن اجماع نمیشه دیگه. 20 نفر زی نفر هم اونجوری گفتن، از گفته 23 نفر هم که برای انسان بعد پیدا نمیشه. اینه که این موارد از اون مواردی است که باید انسان خیلی با احتیاط عمل بکنه، نه این طرف که فوراً چون همچی اجماعی رو خیال میکنه فتوا بده، نه اون طرف اینطوری براعت جاری بکنه و در مقابل اون بیسته، مگر اینکه دیگه خیلی کار بکنه و براش واضح بشه. خب بنابراین این راه هم مشکلش این هست، اگرچه خالی از قوت و دقت نبود این راه که برنام شما فتحصل علم مازد کردن که این راه از نظر ما راه قابل اعتمادی هست، اونم به خاطر اون دلیل اول که ما اون فراز از زیارت مبارکه آل یاسین رو سندن و دلالتن رو تقویت کردیم، ولذا اون که فرمود در اونجا المعروف ما امر کنده و المنکر ما نهیتم هم، که معاذت میشه اون مستفاده از اون به همین اجماعی که امروز گفتیم، چون اون چی که از این اجماع امروز هم با این بیانی که گفتیم استفاده کردیم همین شد که تمام واجبات و مستحبات چی هم معروف هم. خب ما امرتون به، خب همین تمام ما امرتون به هم واجبات میگیرم مستحبات میگیره، پس بنابراین این راه خودش راه کاملیست، راه خوبیست و اشکالی نداره که ما بگیم دیگه مستغنی از این راه دوم هستیم. فهمیدیم معروف چی؟ حالا معنای مصداق معروف رو فهمیدیم چیه؟ همه مستحبات شرعیه و همه واجبات شرعیه معروف هم. و همه حالا اون در منکرش جالا عرض میکنه به حسب اون روایت آل یاسین هرچی نه کردن ازش میشه منکر. خب در منکر آیا اونجا میتونیم همین حرفی به همین بیانی که اینجا گفتیم بگیم؟ در اونجا ما این اتفاق رو نداریم. بسیاری از بزرگان فقه تصریح کردن که منکر دو قسم نیست و نهی از منکر دو قسم نیست. ما نهی از منکر واجب داشته باشیم، نهی از منکر مستحب داشته باشیم، مثل امر به معروف که امر به معروف واجب داریم، امر به معروف مستحب داریم که مقدمه اولای اونجا بود. این مقدمه اولای اونجا در اینجا امر اتفاقی نیست. بله خیلی ها فتوا دادن، خیلی ها که میگم بعضی ها فتوا دادن، مثلا مثل جناب ابن حمزه در وسیله ایشون فرموده والامر بالمعروف یتبع المعروف الوجوب والنهی و النهی عن المنکر یتبع المنکر فان کان المنکر محظورا کان النهی عنه واجبا و ان کان مکروها کان النهی عنه مندوبا. ایشون همون تقسیم ثنایی که در امر بالمعروف بود، همون تقسیم ثنایی رو در نهی از منکر هم فرمود. هست جناب محقق، محقق کرکی رضوان الله علیه در جامع المقاصد باز متعرض این مسئله شده. ایشون البته ایشون اشکال میکنن به این مطلب، بله بله علامه در خود علامه هم یک جای این مطلب رو فرموده. این بعضی ها فرق داره. پس بنابراین ما در اونجا نمیتونیم به دای اجماع بکنیم، خصوصا به این که تصریح کردن معمولا فقها در اونجا و حتی مفسرین تصریح کردن به این که منکر یه قسم بیشتر نداره و اون حرام، به مکروه منکر گفته نمیشه. محقق کرکی هم فرموده کلمه منکر از مکروه انصراف داره. پس بنابراین مکروه دیگه، منکر دیگه دو قسم نداریم، تا بگیم نهی از او به لحاظ او دو قسم میشه، واجب و مندوب بشه. پس این بیان ما در اونجا دیگه نمیتونیم داشته باشیم. پس این بیان اونجا نمیاد، از این را فقط این را اگه تمام بشه ما از همون برای معروف خوبه، ولی اون فراز روایت شریفه آل یاسین اون فرماد ولی منکر و ما نهیتم عن، اون چه که منکر اون نیست که شما ازش نهی فرمودید، اگر اونجا نگیم انصراف داره مثل محقق کرکی، اگه انصراف رو نگیم خب، ولی ظاهرا انصراف هم نداشته باشه چون در اون روایت میسنی که در عیون اخبار رضا هست در اونجا هم حضرت فرموده که نهی های رسول الله علی قسمین، نهی اعافت و نهی تحریم، نهی که فرموده. خب هر دوی اینها هم وقتی که نهی فرموده پیامبر یا ائمه علیهم السلام یا خدای متعال، خب ما نهیتم عن برای ساده بود نه کرده. اینجا امام علیه السلام در اون زمان منکر مانای دومنه لغت که نمیخوایم بگیم، فرماش امام تو لغت ممکنه انصراف داشته بود، تو محاورات عرفیه انصراف داشته بود، ولی امام علیه السلام اونجا میفهم آقا منکر چیه، منکری که موضوع ادله واقع شده احکام شرع روش رفته، منکر چیه داره معنا میده، ولی منکر و مانای دومنه. اصلا این بعید نیست الله العالم که ما از این ناحیه بتونیم بگیم که برای ما حله. پس این بیان برای ما کافی است، ولیکن در این حال برای تعاضد مطلب و اینکه به خود شیخ الاستاد بفرمود، ما وقتی آقای خویی از کامل زیارات عدول کردن یه مشکله عظیمی پیدا شد برای ایشون. خب این همه فتاوا خیلیش مستند بود به صحت روایاتی که صحت اون روایات مستند بود به کامل زیارات، خب حالا عدول کردی تمام این فقه رو باید تجدید نظر کنی، خیلی کار باشد. اون موقع بود که ایشون فرمودن که من در هر مسئله وارد شدم اونو شیش میخه کردم ترجمه، که اگه یه میخش خراب شد بقیه میخواست از جاش باشه، بعدا مشکلی درست نشد، شیش میخه کردم. حالا انسان تو هر مسئله که وارد میشه باید اونو شیش میخه کنه که اگه بعضی میخا شل شد یا خراب شد یا از بین رفت، اون ساختمان اون نریزه، اون فرو نریزه. خب حالا ما از راه اول آمدیم، اون از اون راه گفتیم که بله معلوم شد معروف چیه، اما برای اینکه شیش میخه بشه یا کسی که اون راه اولو قبول نداره، خب حالا راه دوم رو وارد بشیم. راه دوم یه مقدمه لازم
درست نمیرد ما عمرتون به جزوم عمر داشتن به نیست که درسته؟
بله
بعضی از واجبه ها میشه برای ناس تجربه کسن عمر که عمر نداره، هر چیز مطبوع شرقیه.
بله اون عمر اونجا هم عمر داره دیگه، اون ادبیات بیان امر مختلفه، یعنی دستور دارید واجب کردید ما امرتون به، یعنی اون
اسپوریفال
شخصی
رو که شامل نمیشه. بله عوامل شخصی اسپوریفال شامل.
چرا اونم علی مثلا الان زکات که شما در این اصل اینکه زکات واجب خدا داره، اما اینکه توی این موارد خاصه هستش امر سلطانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ممکنه باشه.
خیلی امام برده از
بله
چش
تبعیت بکنیم، هم باید اسمش معروف باشه، امر به او واجب باشه، مسئلتون اخرى این حرف دیگریست. آیا واجب است اگه یه چیزی حکم عقله، یعنی درک عقله، ولی شرع مستحب نکرده واجب هم نکرده، حالا یک کسی انجام نمیده، بر ما واجب شرعی است بهش بگیم انجام بده یا مستحب شرعی است بهش بگیم انجام بده؟ اون اینه، اون این، اون بحث ما فعلا اینه که امر به معروف واجب باشه، اما اینکه اتباع عقلتون بکنید پروگرام رو آخر، ولی امر کردن به او دیگه لازم نیست. بله بعضی فرمودن رو گفتم قبلا این تمام نیست، شاره دو تا حکم نداره که بگه ترک مکروه مستحب، انجام مکروه، انجام ترک مکروه مستحب یا ترک مستحب مکروه. یعنی دو تا حکم نیست که بگیم ترک مستحب مکروه و ترک مکروه مستحب، اینو نداره، دو تا حکم نیستش. مثل اینکه نماز واجبه، نخوندنش حرام نیست، نخوندنش ترک واجبه، اینکه یه حرامیه. بله غیبت حرام، ترک الغیبت دیگه واجب نیست، ترک الغیبت از باب حکم عقله که ترک کن تا اینکه اون حرام رو مرتکب نشده باشه، نه اینکه قانون داره، قانون شرعی داشته باشه. هی اشاره برای این طرف مرتبه اون طرف، ولی قانون جلل میکنه، برای یه طرفش جلل میکنه. بله اصلا اونجا مکروه اصطلاحی ما نیست، اونجا یعنی همون واجب اما ثوابش کمتر، یا مستحب ولی ثوابش کمتر، نه این مکروهی که در قبال واجب و مستحب قرار میگیره.
تحویل لایخلو
هم
قبطه
چند بار
استفاده
فهمیده؟ توضیح میفهمی
که بارش چیه؟
بار لایخلو هم این اصطلاحاتی که آقایون دارن به کار میبرن، میخوام بگن یعنی دغدغه‌هایی هست، ما هم یه جوری حلش کردیم، ولی دغدغه‌های جدی توش وجود داره، منو به نحوی حل کردیم. اما اونجا که به ذرس قاطعه میگه الاقوا جزایی، اگر هم شبه باشه شبهات خیلی موهومه. اگه دیگه حتی الاقوا هم نمیگه، یعنی اصلا شبهه توش وجود نداره، درستی رو میگه واجبه، نه الاقوا بهش میزنه نه چیزی، اون یعنی جای حرف نداره. یه وقت میگه الاقوا یعنی جا داره ولی خیلی قوی نیست رو به تو لا یخلو من قبه، یعنی نه اشکالش هم اونجوری نیست که خیلی ضعیف باشه، اگر چه حل کردیم و ما در این حال اشکالات قوی
داشتیم.
ولی در نقطه علمی فتوا نه، در نقطه فتوا اینا بارای علمی داره برای اهل نظر که بله این شبه ها بفهمه که اینجا شبه چجور. از من بلغ چه امری استفاده میشه؟ نه اگه کسی گفت استفاده میشه بله، اما اخبار ام من بلغ معمولا میفرمان امر استحبابی از استفاده نمیشه، که اون ما بلغ ثواب برش اون مستحب بشود نه، اما این که ما طبق او عمل بکنیم به رجای که خدا ثواب بمون بدهد، به این عنوان مستحبه، نه اینکه خود اون کار رو بتونه میگه مستحبه، این کار تحریز برش شده است بدون اینکه بگیم مستحبه. فلذا اگر قصد استحباب بکنیم اونا میگن تشریعه. بله مثلا اوامر عبارهی نداریم، این هم یعنی ما امرتون به، یعنی واجب کردی، دستور دادی، اونا اوامر عبارهی، اونا ارشاد، در حقیقت نه اونا ارشاد است به اینکه اون تابع مرشدون الهی به چی؟ بعدی نداره، اشکالی نداره، ما طبق این روالی که پیش اومدیم اینجوریه، ما امرتون به اون نیست، حالا تا راه بعدی که پیش میایم ببینیم که اونجا چه خواهد شد. اما راه دوم، راه دوم یه مقدمه رو باید بهش توجه بکنیم و اون اینه که میتونید ظهورات، تحقق ظهورات تصدیقیه که مرکز ارجحیت هم ظهورات تصدیقیه است، این یک زیربنایی داره، یک پایه‌ای داره. پایه تحقق ظهورات تصدیقیه ظاهر حال متکلم و برخلاف ظهورات تصوریه. ظهورات تصوریه بر اثر ارتباطی است که بین اون لفظ و اون معنا پیدا شد، صرف نظر از گوینده. چون این بین این لفظ و اون معنای ارتباطی پیدا شده که ازش تعبیر میکنیم به وضع یا کثرت استعمال و خلاصه اون عبارت جامعه که شایسته به کار میبره، قرن اکیدی که بین اینا پیدا میشه، این باعث میشه که این لفظ که شنیدی اون معنا بیاد بزنی شما، ولو من در آج دار بشنم، ولو از یک توتی بشنم که قاصد نیست. اون دلالت تصوریه تابع اینجا خود لفظ و معنا یک ویژگی پیدا کردن. اما در دلالات تصدیقیه در اونجا این تابع ظهور حال متکلم، وقتی یه متکلمی صحبت میاد میکنه در میبینیم ظاهر حالش تو در مقام جده، نه در مقام هست، در مقام اینه که میخواد چیزی رو تفهیم بکنه از وجناتش، از ظاهر حالش، از همه اینا میبینیم میخواد چیزی رو تفهیم بکنه، اینا باعث میشه که برای کلامش ظهور تصدیقی درست بشه، به این که بله میخواد چیزی بفهمونه، اون چیزی هم که میفهمونه همین نیست که از این کلام به ذهن ها میاد و لو غیر از این بخواد بفهمونه که چجور به اون مقصد میرسه. زیر بناش ظهور حال. وقتی این چنین میشود، این ظهور حال رو اگر دقت بکنیم اقتضا میکنه که اگر گویندهی خودش یه مصطلحاتی داره، باید کلامش رو حمله بر مصطلحات خودش بکنه. ظهور حالش اینه. اگر مصطلحاتی نداره خودش، ظاهر حالش اینه که طبق اون لغتی که در اون هست نشو نما کرده، یا لغتی که مخاطبش به اون آشنا هست داره با اون صحبت میکنه. بر اساس این مطلب فلذا بزرگان فرمودن ما کلمات شارع را باید به کار میبره ببینیم ابتداعا اون الفاظی که به کار برده آیا نسبت به اون الفاظ یک اصطلاح خاصی داره که اسمش رو می‌ذاریم حقیقت شرعیه یا نداره. اگه حقیقت شرعیه داشت، اون مفهوم پایه به ما میگه که کلام این آقا دیگه این شعار ظهور در معنی عرفی و لغوی نمی‌کنه، تو همون اصطلاح خودش ظهور پیدا می‌کنه. یا اگر در زمان این سخن صادر شده که حقیقت شرعیه، اگر نه حقیقت متشرعیه وجود داره که حقیقت متشرعیه مال زمان بعد از پیامبر اکرم میگم هست صلی الله علیه و سلم، امام صادق علیه السلام فرموده، امام باقر علیه السلام فرموده، حضرت رضا علیه السلام فرموده، باید ببینیم توی این زمانها این واژه های معنای ویژه غیر از معنای عرفی و لغوی پیدا کرده تو عرف متشرعه یا نه. اگه پیدا کرده، حرفای این زمان رو باید هم کنیم بر همون معانی متشرعه. اگه هیچ کدوم از اینا نبود، فهمیدیم نه بابا حقیقت شرعیه نداره، حقیقت متشرعه هم نداره، ملاک وقت چی میشه؟ اینه که اندل عرف، عرف عام، این الفاظ که گفته میشه، این جمل که گفته میشه چی از چی را بشون؟ اگه عرف عام و خاصی هم نداشته، این وقت معنی لغوی میشه. پس ببینید برای فهم کلام شارع ما این سلسله مرتبه رو باید توجه بهش بکنیم. اول حقیقت شرعیه هست، اون حقیقت متشرعیه هست، اگه اینا نبود معنی عرفی عام، اگه اینا نبود لغت. اینو و اساسش هم نیست، اینا در علم اصول اینا تبیین شده، اصول نقشه راه فقه دیگه، اونجا این تبیین شده که باید اینجوری عمل بکنیم. حالا بر اساس این ما باید ببینیم آیا واژه معروف، واژه منکر حقیقت شرعیه داره یا نداره، حقیقت متشرعیه داره یا نداره، و آیا در عرف عام چه معنی داره، در لغت چه معنی داره. مجموع کلماتی که بررسی کردیم به اونا مراجعه کردیم، 24 معنا برای و یا مستعمل معنا که بگیم اعم از بلا، یعنی ما یراد و ملل 24 معنا و ما یراد من اللف بیان شده برای معروف و حدود همین مقدار ها رو بکم زیاداش که حالا بعدم روشن میشه برای منکر هم تا ببینیم که از بین اینا چجوری میشه انشاءالله.